ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرگامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از شروع تغییرات در راکتور آب سنگین عراق خبر داد. آتش بس میان حماس و اسرائیل آغاز شد و واشنگتن میگوید آمریکایی کشته شده در سوریه احتمالاً عضو نیروهای گروه خلافت اسلامی بوده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از شروع تغییرات در راکتور آب سنگین عراق خبر داد. احداث راکتور آب سنگین عراق از علل سوءزن به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی گفت باز طراحی قلب راکتور عراق توسط متخصصان و کارکنان آن در حال انجام است تا نگرانی برخی کشورها رفع شود. راکتور آب سنگین عراق به طور بالقوه میتواند پلوتونیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای تولید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتند این تغییرات به صورتی خواهد بود که راکتور عراق سالانه به جای 8 کیلو پلوتونیوم تنها 1 کیلو پلوتونیوم تولید کند. ایران میگوید مقاصد برنامه هسته‌ایش صرفاً صلح‌آمیز است. اسرائیل و حماس روز سه‌شنبه پس از 7 هفته درگیری با طرح آتش‌بس مصر موافقت کردند. این آتش‌بس از ساعت 7 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شد و پایانی برای آن مشخص نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس توافق انجام شده، اسرائیل باید روند ارسال کالا از جمله کمک‌های انسانی و تجهیزات عمرانی به غزه را تسهیل کند. گفته می شود تا 1 ماه آینده گفتگوها بین طرفین بر سر موضوعات مهم دیگری آغاز خواهد شد. خواست حماس برای ساخت بندر و فرودگاهی در غزه یکی از این موضوعات خواهد بود. اسرائیل گفته است تنها در صورتی با این خواست موافقت می کند که حماس خود را خلع سلاح کند. حماس پیشتر چنین شرطی را رد کرده بود. پس از اعلام خبر آتش بس، حماس این توافق را پیروزی خود توصیف کرد و هزاران تن از فلسطینی ها در غزه به شادی پرداختند. یک منبع آگاه دولت آمریکا اعلام کرده است مرد آمریکایی که گفته می‌شود در سوریه کشته شده برای همراهی با یک گروه جهادی و به احتمال زیاد گروه خلافت اسلامی به سوریه رفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این منبع آگاه دولتی که نامش فاش نشده میگوید بازرسان ایالات متحده آمریکا میدانستند که داگلاس مک آرتور مککین برای همراهی با یک گروه جهادی در سوریه به سر میبرد، اما هنوز نتوانستند جسد او را پیدا کنند و جزئیات دقیق تری از نحوه مرگ او به دست آورند. جیمز کومی، مدیر FBI پلیس فدرال آمریکا، در ماه جوان خرداد گذشته اعلام کرده بود که حدود 100 نفر از قومیت‌های مختلف و از ایالات گوناگون آمریکا را ترک کرده و برای شرکت در جنگ به سوریه رفتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به سفر 3 روزه خود به عراق پایان داد و سه‌شنبه شب به تهران بازگشت. آقای ظریف در این سفر با جمعی از مقام‌های بلندپایه عراق، منطقه اقلیم کردستان عراق و روحانیون شیعه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای ظریف در آخرین روز از سفر 3 روزه خود با مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی، رئیس و نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، و نیز جلال طالبانی، رئیس جمهوری پیشین عراق، دیدار و گفتگو کرده است. محمد جواد ظریف با فؤاد معصوم رئیس جمهوری، حیدر العبادی نخست وزیر مکلف، نوری المالکی نخست وزیر کنونی، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه و سلیم جبوری رئیس مجلس عراق و همچنین آیت الله علی سیستانی از مراجع پرنفوذ شیعه دیدار کرده است. آقای ظریف روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری جدید ترکیه به این کشور سفر خواهد کرد. و یک ناو آمریکایی در مقابله با یک قایق ماهیگیری مسلح ایرانی در خلیج فارس اقدام به تیراندازی هوایی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که صبح روز سه‌شنبه یکی از ناوهای گارد ساحلی آمریکا در خلیج فارس پس از آنکه یک لنج ماهیگیری ایرانی بیش از اندازه به آن نزدیک شد، قایقی را به سمت آن فرستاد و مشاهده کرد که قایق ماهیگیری ایرانی به تو تیربار سنگین کالیبر 50 مجهز است. بر اساس این گزارش، پس از آنکه یکی از تیربارها به سوی نیروهای آمریکایی نشانه رفت، نیروهای آمریکایی یک تیر هوایی شلیک کردند و قایق ایرانی از محل دور شد. سخنگوی پنتاگون گفت کشتی آمریکایی در حال گشت زنی روزانه خود بود و کسی در این واقعه آسیبی ندید. سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه در واکنش به سرنگونی یک پهپاد جاسوسی در ایران گفت که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این واقعه در میدان عمل خواهد بود و نه از راه دیپلماتیک. بشنویم از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو.
سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید پاسخ ایران به تجاوز پهپاد جاسوسی اسرائیل میدانی خواهد بود نه دیپلماتیک. حسین سلامی در این باره افزود که ایران نوع واکنش‌هایش را اعلام نمی‌کند اما در عمل آن را اعمال می‌کند. این گفته‌های فرمانده ارشد سپاه در حالی است که وزارت خارجه ایران اعلام کرده موضوع ورود پهپاد جاسوسی اسرائیل را از طریق مراجع حقوقی و بین‌المللی دنبال می‌کند. یک شنبه ی هفته جاری سپاه پاسداران اعلام کرد که یک پهپاد جاسوسی اسرائیل را در مرکز ایران حوالی نطنز پس از رهگیری با موشک زمین به هوا سرنگون کرده است. اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در توضیح چگونگی ساقط کردن این هواپیما گفت که از لحظه ورود این پهپاد به داخل ایران رهگیری و مدیریت شد و در زمان مناسب مورد هدف قرار گرفت. آقای سلامی گفت که مبدأ پروازی این هواپیما از اسرائیل نبوده بلکه از یک پایگاه واسط در کشورهای منطقه به پرواز درآمده است. او نام این کشور را نبرد اما گفت که از مبدأ آن مطلع هستیم. یک روز پس از سرنگونی این پهپاد، سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران نیز مبدأ حرکت این هواپیمای بدون سرنشین را نه اسرائیل بلکه بدون نام بردن کشوری در منطقه خواند. او درباره مشخصات این پهپاد گفت:
قادر هست در شعاع 800 کیلومتر عملیات انجام بده، یعنی با یک بار سوختگیری میتواند 1600 کیلومتر مسافت رو طی بکنه. این هواپیما دو دوربین داره، دوربین جلونگر و پهلوگر. تصاویر با رزولوشن بسیار بالا رو میتونه به صورت پانورامیک تهیه بکنه.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین واکنش به این حادثه را حق مسلم ایران خواند و افزود که مسلح کردن کرانه باختری تسریع خواهد شد. حدود یک ماه پیش نیز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اوج درگیری‌ها میان اسرائیل و غزه خواستار مسلح شدن فلسطینیان منطقه کرانه باختری شد.
حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
این برای نخستین بار است که ایران مدعی سرنگونی یک هواپیمای اسرائیلی در حریم هوایی خود می شود. پیش از این ایران از سرنگونی و یا به کنترل درآوردن پهپادهای دیگری خبر داده بود که مهمترین و پیشرفته ترین آنها هواپیمای بدون سرنشین آرکیو 170 آمریکا بود که حدود دو سال پیش ایران مدعی شد که آن را کنترل و به زمین نشانده است.
گزارشی رو شنیدید از رضا جمالی. اما اجازه بدید که در اینجا با توجه به فرصتی که فراهم اومده شنونده صدای تنیشند از شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم اگر که مایل هستید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعتی ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنن و آنچه که در ادامه با هم خواهیم شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
این موضوع نرخ تورم که مداوم از قول روحانی یا دولتش اعلام میکنید که نرخ تورم کم شده، یکی از این کارشناساتون که صحبت میکنید بگید این رو هم برای مردم توضیح بده. اگر دو سال قبل جنسی قیمتش 1000 تومان بوده و سال گذشته شده 2000 تومان، یعنی 100% افزایش. حالا اون جنس دیگه امسال نمیتونه بشه 4000 تومان، یعنی باز هم 100% افزایش، چون قدرت خرید دیگه وجود نداره. بنابراین میشه 3000 تومان، یعنی 50% افزایش. خب اینا اسمشو میذارن نرخ تورم اومده پایین.
یه پیغامی داشتم برای آقای روحانی. ایشون نکنه که میرن مثل آقای احمدی نژاد جای خونهشون خرید میکنن که اگر راحت تورم میارن پایین. تشریف بیارن بیرون ببینن که چه خبره، در جایی که خودشون بنزین رو 80% زیاد میکنن. اصلا چه کار خاصی شده تو ایران که بخواد تورم متوقف بشه پایین بیاد؟ یه آمارای علکی رو بندازین دور.
بنده پرسشی دارم از آقای دکتر روحانی رئیس جمهور ایران. شما که به خاطر یک قرارداد جزئی ورزشی با آقای کارلوس کلوش این مربی بین المللی دوچار این همه تشتت و دو دستگی هستید، چه چطور میتونید در ظرف 3 ماه آینده با دنیا سر مسائل مهم هسته‌ای به توافق برسید؟ آیا شما واقع بین هستید یا نه؟
هر وقت تو خیابون این بچهای خیابونی و کارو میبینم که چه آینده‌ای برای خودشون و مملکت رقم میزنن، با هزار غم قصه از خدا میخواهم خدا ما را از شر این آدم‌های کوچک فکر که رأس کار قرار دارن نجات بده، که مشکلاتی به این روشنی و واضحی رو نمیبینم و نسخه تولید مثل میپیچن.
هیچ فرحی نکرده، هم زنش جای خودش گرونتر شده که از این تر نشید.
یک توصیه داشتم راجع به این صحبت حقوق بشر و نقض حقوق بشر و مسئله بشر و حقوق بشریت در ایران و برای جمهوری اسلامی. همینطور که آقای احمدی نژاد گفت، جمهوری اسلامی برای این حرفات تره هم خورد نمی کند. پس سر خود را درد نیارید و اینقدر راجع به حقوق بشر و بشریت و انسانیت برای جمهوری اسلامی صحبت نکنید، چون این حرفا فایده ندارد.
دو صفر 42 صفر 2 21 12 21 12 شماره سرویس پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست که اگر شما هم مایل هستید نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید، میتونید از این شماره تماس و از این راه استفاده کنید. اما در ادامه باز هم به ایران سری میزنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از رسانه‌ها خواسته تا وزارت بهداشت رو در راه آموزش پیشگیری از بیماری‌ها و آنچه که آقای هاشمی خود مراقبتی خوانده یاری دهند تا بهداشت در جامعه به مطالبه عمومی تبدیل بشه. وزیر بهداشت در این نشست بیماری‌های قلب و عروق رو بیشترین علت مرگ و میر در ایران و چاقی رو رو به افزایش، آمار سزارین رو تقریبا بی‌نظیر در جهان و تعداد عمل جراحی قلب باز در سن پایین در کشور رو در میان بالاترین رتبه‌ها در جهان خوانده. بشنویم در این زمینه گزارشی رو از الهه روان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران در یک نشست رسانه‌ای به نکاتی بسیار در مورد وضعیت سلامت و بهداشت همگانی و بیمه خدمات درمانی کشور پرداخت. او با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله برنامه دولت را رسیدن به جایگاه نخست در ارائه خدمات، دسترسی همگان به آن و علم بهداشت عنوان کرد. وزیر بهداشت با ارائه آماری از هزینه‌هایی که بیمه‌ها و دولت می‌پردازند، در نهایت سهم هزینه درمان در حال حاضر برای هر شهروند ایرانی را 55% اعلام کرد. او افزوده که یک بیماری صعب العلاج یا تصادف ممکن است باعث شود کسی که ندار است همه ی زندگیش را بدهد. وزیر بهداشت گفته است حدود 24% از مردم فاقد بیمه بودند که خوشبختانه تا همین روز دوشنبه 6,350,000 نفر از آنها زیر پوشش بیمه های وابسته به وزارت تعاون، رفاه و همچنین رفاه اجتماعی قرار گرفتند. او یکی از مشکلات ماندگار نشدن پزشکان در مناطق محروم را نازل بودن حقوقشان دانست و گفت که کمتر از دریافتی یک کارگر است و افزود که طبیعی است که وارد کارهای دلالی شوند، که متاسفانه این بیماری مزمن اقتصاد کشور است. هرچند وزیر بهداشت نکات بسیاری را خاطر نشان کرد و بر بسیاری از مشکلات انگشت گذارد، اما به جز هزینه‌ها ترویج زایمان طبیعی، افزایش آمبولانس هوایی، سکته‌های قلبی، معضل دارو، بیماران صعب العلاج و آموزش خود مراقبتی شاید از جمله مهمترین ها بودند. او در مورد روند انجام سزارین و لزوم ترویج زایمان طبیعی گفت متاسفانه به علت سیاست‌های نادرستی که بخشی از آن از آموزش پزشکان ماست، آمار سزارین در ایران در دنیا تقریبا بی‌نظیر است. دکتر حسن هاشمی آمبولانس هوایی و افزایش پایگاه‌های آن را از جمله اهداف برنامه تحول نظام سلامت دانسته و گفت جاده شمال آخر هفته‌ها همیشه یک طرفه می‌شود. اگر کسی سکته کند و یا دچار حادثه بدی شود، یک روز و نیم طول می‌کشد تا خودش را به آمل برساند. در مناطق روستایی و مرزی هم که وضع خیلی بدتر است. وزیر بهداشت گفت که متأسفانه در مورد بیماران صعب العلاج هنوز نتوانسته‌ایم قدمی جدی برداریم. هرچند که او به 2,000 میلیارد تومان کمک دولت در آغاز کارش که همزمان با بحران جدی دارو در کشور بود اشاره کرد. وزیر بهداشت در نشست رسانه‌ای یک روز سه‌شنبه خود مراقبتی را بسیار مهم تلقی کرد و گفت اهمیت پیشگیری کمتر از درمان نیست. او گفت بیشترین و بالاترین علت مرگ و میر در ایران بیماری‌های قلب و عروق هستند.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدیم در مورد صحبت‌های اخیر حسن هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران. شما چقدر به خود مراقبتی اون چیزی که آقای هاشمی بهش اشاره کرده اهمیت میدین؟ میتونید تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید.